بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم. عرض می شود که کلام در اجاره ارض المسجد بود، در فرضی که هیچ گونه انتفاعی و استفاده ای از این زمین برده نمیشه، متعذرون الا همین که یا معطل بمانه، به حال خودش رها بشه این زمین مسجد، یا به کسی اجاره بدن و از مال الاجاره اون در جهت حالا تعمیر خود این مکان و یا ساختن مسجد دیگر، کمک به مساجد دیگر استفاده بشه. در چنین فرضی آیا این اجاره شرعاً جایزه و صحیحه یا باطل؟ باز اینجا بیشتر اون جهت وضعی مطلب مد نظر، نه تکلیف. لا یجوز و بی اونو بحث کردیم قبلا، اینم لا یجوز و اجاره، یعنی صحیح نیست، اجاره باطل. خب ملاحظه فرمودید، دو نظر بود. یک نظر این شد که این اجاره درسته، اشکالی نداره. مرحوم کاشف الغطا، محقق اصفهانی، عرض شود که آقای خویی رحمت الله علیه، و حالا خواهیم دید که مرحوم سید به نحوی، ایشون دو تا مطلب داره، در یک مطلب در یک بخش با عدم موافقن، ولی در بخش اصلی با جواز، که حالا ما اونو قبول نداریم. به هر حال بنا نداریم که زیاد قائل پیدا کنیم، مهم قول مطلب. خب خلاصه حرف این حضرات این شد که مقتضی برای جواز موجوده و هو محافظت بر وقف و مصرف در این مسیر. مانع هم مفقوده، تنها مانع اون مسجدیت و معبدیت و این که اونجا نماز بخوانن، عبادت بکنن، زراعتکاری، درختکاری با این جهت سازگار نیست، اینم که انتفیه دیگه، فرض ما اینه. برحال این نظر بیان شد. قول دوم این بود که اجاره درست نیست، منعقد نمیشه. خب طرفداران این قول، یکی شیخ اعظم بود، فرمایشات شیخ رو گفتیم که اینجا اگر مسلمین مالک مسجد می شدن، مالک عین می شدن، خب اجارش هم درست توسط حاکم مسلمین، نماینده شون، ولی یه امر. اگر مالک منفعت بودن، منفعت المسجد، باز مثل مستأجری که مالک منفعت داره هست، حق داره اجاره هم بده، مگر اینکه موجر اصلی باید شرط کرده باشه، تهی کرده باشه، نکرده باشد مطلق بگذاره، میتونه اجاره هم بده. خب فرمودن نه، مالک عین هستن مسلمین، ثابت نیست، شک کم بکنیم اصل عدم، نه مالک منفعت هستن که از این جهت اجاره درست باشه. منفعت المسجد چیه؟ همون نماز خوندن در مسجد، کسی مالک نماز که نیست، معنی نداره. حد اکثر ملک الانتفاع، حق دارن از این فضای مسجد استفاده کنن در جهت خاص، جهت عبادت. خب این البته اگر این شد اون وقت حق استفاده دارن، ولی دیگه مجوزی برای اجاره دادن نیست. در اجاره یا باید مالک عین باشه یا مالک منفعت باشه. ملکیت الانتفاع در آریه هم هست، در اباحه تصرف هم هست، ولی اونا حق عرض شود که اجاره دادن ندارن. این فرمایش شیخ بود. مرحوم سید در عروه در ایراد به شیخ میفرمان که اولا ممکنه ما ادعا کنیم بگیم که اینجا درسته که مسلمان ها مالک خود مسجد نیستن، ملک اونا نیست، فک ملک، ولی مالک منفعت هستن، نه اینکه مالک منفعت نباشن. منفعت و کل شیء به حسبه، منفعت و دار به حسبه، منفعت و حمام به حسبه، منفعت و مسجد هم به حسبه. بگیم مالک اون منفعت هستن، نه اینکه نباشن. منتها بازم مجوز اجاره نیست. ببینید نتیجه یکیه. تا حالا فعلا اجاره درست نی، میگیم چرا، ولی با شیخ این دعوا رو داریم که ایشون میگه مالک منفعتم نیستن، سید ادعا دارد که چرا مالک منفعت هستن. منتها مملوک چیه؟ مملوک آیا مطلق منفعت مسجده؟ سکناشم مالکن مثلا که بتونن اجاره بدن، یا نه منفعت خاصه؟ فرماد مملوک منفعتون خاصه، بهیه از صلات و فیها العبادت و فی المسجد، این منفعت. خب این مجوز اجاره میشه؟ نه خیر، نمیشه، برای اینکه اینا مالک مطلق منفعت مسجد که نیستن. سکناشم مالک باشن، انبار کردنشم، مالک فقط نماز خوندن در مسجدن، همین، لذا نمیتونن اجاره بدن، فقط تشبیه میکنن، نظیر براش میارن که مسئله هم روشنه. فرض بفرمایید در وقف خاص واقفی پدری داری را، منزلی را وقف علا بطون اولاده، ولی وقف اینجوری گفته این رو وقف کردم برای بطون فقط به این صورت که از سکنای این دار استفاده کنن، از سکنا. خب موقوفون علیهم مالک منفعت شدن سکنا، اما مملوک مطلق منفعت دار نیست، ساکن بشن اجاره بدن مصالحه کنن نیست. مملوک فقط سکنای داره این منفعت که بشینن تو خونه از این استفاده. میتونن اجاره بدن؟ خیر، راه رو بسته دیگه. پس ممکنه ما بگیم که مسلمین مالک منفعت مسجد هستن، ولی مملوکشون مطلق منفعت مسجد نیست، سکنای مسجد. مملوک منفعتون خاصه، از صلات و فی المسجد. اگر اینه پس چیزهای دیگر رو مالک نیستن، پس حقم ندارن، اجارهشون میشه فضولی، میشه باطل، جایز نیست. اول این حرفو میزنن، بعد میفرمان که حالا برفرض کسی در این مناقشه بکنه، چون خیلی صاف نیست، که اینجا بگیم مالک منفعت، منفعت هم همون نماز خوندن، عبادت کردن. این مثل مالکیت سکنای دار، اون واقعا منفعت، منفعت رو دار، صاف نیست. لذا ایشون نهایتاً میفرمان که حالا برفرض مالک منفعت نباشن مسلمان ها، اینم نیست، نه این نه من، ولی مالک انتفاع که هستن، این دیگه حتما از روزی که مسجد شد حق انتفاع دارن از این مکان، همین کافیه به نظر مرحوم سید. همین مالکیت انتفاع و استفاده کردن هم که در آریه هم هست، بالکل انتفاع، در اباحه تصرف هم هست، معاتات بنابراین که مفید اباحه باشد، گفته همین ملکیت انتفاع هم یکفی برای این که بتونن اجاره بدن. کی گفته باید مالک منفعت باشن، مالک عین باشن؟ ملکیت الانتفاع هم کافیه. پس نهایتا سیدم میگه اجارش درسته، ولی از این را ملکیت الانتفاع، حق استفاده کردن دارن. خب فرق از بین ملکیت منفعت و ملکیت انتفاع، ممکنه من مالک منفعت نباشم ولی مهمان هستم، از سکنای دار استفاده میکنم، مالک انتفاع. اینجا مسلمین اینجوری هن، مالک انتفاع. اون وقت این با اون مباحات اصلیه فرق داره. در مباحات اصلیه شرعن یجوزو من از این مباحات استفاده کنم، یه حکم شرعیه، حکم شرعی قابل تعلق اجاره نیست. نمیشه اینو من یجوزو برام، پس میتونم این مثلا دریا رو اجاره هم بدم، حق استفاده دارم اما حق اجاره ندارم، او یه حکمه. ولی در مثل مورد بحث ما که بحث ملکیت انتفاع هست، این حکم شرعی نیست، این یک حقیه یا یه ملکیت بالاتر از حق برای مسلمین در نظر گرفته شده، اونا از این حقشون استفاده کنن، همین حق انتفاع رو به دیگری اجاره بدن. پس سیدم میگد اجاره درسته از این را، ملکیت الانتفاع. ما اینم قبول نداریم، قدمهای بعدی که ما هم با سید همراهیم، مالک عین نیستن، مالک منفعت نیستن، باشندم مملوک منفعتون خاصه، نه مطلق منفعت. همین حرف رو ما در ملکیت انتفاع میزنیم، میگیم بسیار خوب، مسلمان ها حق دارن از مسجد استفاده کنن، حق این، ولی حق کدوم انتفاع؟ مطلق انتفاع، نماز بخونن، توش ساکن بشن، اجاره بدن، چه بکنن، انباری، اینه هر استفاده ای، یا انتفاع خاص. قطعا مالک مطلق انتفاع نیستن، مالک انتفاع خاصن، به اون نیست که از این مکان برای نماز استفاده کنن، برای عبادت استفاده کنن، برای تلاوت استفاده کنن، اما نه برای اجاره دادن، برای ساکن شدن و امثال زاری. جهات دیگر در اختیار اونها نیست، ملک اونها نیست، اجاره هم فرع بر این است که اینا مالک انتفاع سکنائی و امثال اینها باشن، انبار قرار دادن، اینا رو نیستن، پس اجارهشون باز باطله. همونطوری که منفعت رو خاص گرفتید، ما انتفاع رو هم خاص میگیریم، مطلق انتفاع نیست. از این جهت مجوزی برای اجاره وجود ندارد، نه ملک عین، نه ملک منفعت، نه ملک انتفاع، چون اونم خاصه عامی مطلق نیست. این حرف ماست در جواب سید، ما اجاره رو قبول نداریم. و همین حرف رو، کامل شده این حرف رو ما از زبان امام عرض میکنیم، یه حرف ما بود تمام شد. پس اجاره مجوزی پیدا نکرد، شکم بکنیم الاصل و عدم. اما اونی که از زبان امام بیان میکنیم به شکل کاملتر اینه، حرف همینه، حالا کاملترش رو ایشون فرمودن در کتاب البی جلد سوم، فرمودن که واقف با وقف کردن، که اینجا رو مسجد کرده شد مسجد قرار، با وقف کردن در واقع جمیع انتفاعات و استفاده ها از این مکان رو جلوشو بست، اسقاط کرد، جز یک استفاده، مسجدیت، عبادت، نماز بخوانن، عبادت بکنن. پس خود واقف تمام انتفاعات رو اسقاط کرده. حق داشت اسقاط بکنه؟ بله، یه حق عقلایی است، لکل مالکن ان یسقط جمیع حقوقی را که در ملکش داره، چنان که الناس مسلطون علی اموالهم، هر تصرفی میتونه بکنه، هر حقی را هم که داره میتونه با قسم، با نذر، با وقف، امثال ذالک اسقاط کنه. خب این با وقف مسجد سایر انتفاعات رو جلوشو بست، سد کرد، اسقاط کرد. این کار واقف. شارع چی کار کرده؟ شارع هم وقف او را به همین صورتی که محقق شده تقریر کرده، امضا کرده، تأیید کرده. با چی تأیید کرده؟ شما بگید حدیث الوقوف حسب ما یوقفا اهلها، دقیقا بر اساس نظر و نیت واقف همون رو امضا کرده. الهازا به مجرد انعقاد وقف کلیه انتفاعات حقوق نسبت به این ملک ساقط شد، شرع هم اینها رو امضا کرد، یعنی ساقط، هیچ کنه دیگه، هیچ مالیتی نداره، هیچ ارزشی نداره، تنها حق مسجدیه و استفاده. اگر اینه پس دیگه اجاره نمیتونن بدن، سقط، فروش نمیتونن بکن. به مخیله واقف هم نمی آمد که یه روزی بخوان اینجا رو اجاره بکنند و مزرعه بشه، اصلا راضی نبوده، فقط میخواسته مسجد باشه. لذا این روشن است که همه را اسقاط کرده، اینم روشن است که شارع امضا کرده. خب بعد از این دیگه چی مونده که بخوان اجاره بدن؟ کسی حق نداره، فقط حق عبادت و نماز دارن، اونم که موجب اجاره نمیشه، اجاره حق دیگریه، استفاده دیگری. نماز و اینها عبادت هم بدل و جایگزین ندارد که بشه اون بدل این باشه، او یه چیز مستقلیست. بنابراین هیچ مجوزی برای اجاره دادن این زمین مسجد وجود نداره، پس اجاره میشه باطل. و هازا کلهو بر مسلک قومه، که این زمین با این که به کلی از قابلیت استفاده در جهت مسجدیت افتاده، ساقط شده، لا یرجا عودو، بازم بگی مسجدو باقن، اگر باقن حکم اینه، نه بیعش جایزه، نه اجارش و نه سایر تصرفات دیگه. ولی ما نظرمون این بود که در یه شرایطی اصلا این از مسجد بودن خارج میشه، دلایل خودمون رو داشتیم، برام مسلک میشه از مباهات اصلیه بعد از زوال مسجدیت. از مباهات شد راه داره، کسی نمیتونه بفروش ابتداهن، مباهات که قابل خرید و فروش نیست، ولی میتونه حیازت بکنه، مالک بشه، بعد که مالک شد، مالک عین، مالک منفعت، میتونه بفروشه، میتونه اجاره بده، همه احکام هم دنبالش میاد. خب پس تا اینجا اجاره ارض المسجد را هم ما قبول نداریم، اینم جایز نیست. مرحوم سبزواری هم به شکل دیگه استدلال کرده که دیگه مطلب همینه، نیازی نیست. ایشون گفته اجاره تصرفون در مسجد، در ارض المسجد، و مطلق تصرفات عرض شود که به حسب الوقوف، حسب ما یوقفها، تمام اینها ممنوعه، جایز نیست. به هر حال دیگه نمیخوایم این تعبیرات متعدد بشه، اصل قضیه اینیست که گفت. خب حالا ذیل این قضیه یک فرعی رو آقایون مطرح کردن و اون اینه، میشد این اصلا جدا باشه، از این دیگه ربطی به اجاره نداره، تمام شد، اجاره تل ارز درسته نادرسته تمام. فرعی که مطرح است این است که اگر کسی آمد مسجدی رو غصب کرد، غصب مسجد رو، زور داره، ظالمه، آمد و استیلا پیدا کرد و ید پیدا کرد و حالا آمده نشسته داره قشنگ از سکنای این مسجد داره استفاده میکنه، این غصب، استفاده بناحق، استیلاء به غیر حق. خود غصب المسجد چیه؟ حرامه قطعا، غصب یکی از محرمات. ولی چرا در باب مسجد اینو جدا نمیارن که بگن یکی از محرمات در ارتباط با مسجد چیه؟ غصب مسجد، برای که این اختصاص به مسجد نداره. غصب دار هم حرامه، غصب هر مالی از دیگری، شما به ناحق ماشین کسی رو بگیرید، به ناحق کتاب کسی رو بگیرید، لباس کسی رو بگیرید، خونه کسی رو بگیرید، فرش، همه اینا چیه؟ غصب. لذا اختصاص به مسجد نداره که بگیم یکی از محرمات در ارتباط با مسجد، اما بخلاف اون تخریب المسجد، بیع المسجد، اونا به نوعی مخصوص به مسجده و حد اکثر اوقاف عامه، مشاهد مشرفه و فلان، برات چیزایی که از یک وادیه. بنابراین این میشد یه حرام جدا باشد، ولی چون اختصاص به مسجد نداره دیگه تو کتاب ها جدا نیورد. خب حالا کسی به هر حال غصب مسجدن و داره قشنگ اینجا نشسته داره استفاده میکنه، الغصب و حرام بلاشه، هرچه زودترم باید اینجا رو تخلیه کنه، واجبه بلاشه، هر لحظه بماند حرام مضاعفی، اینا همش جای خودش در هر غصبی اینجوره. قانون غصب این است که الغصب مردودون، یعنی یجب و رده الى مالکه، الى اونایی که حق دارن استفاده کنن، باید اینجا رو. خب حالا همه اینا جای خودش، ولی حرف اینه، این که بحثی نداره، غصب است. حالا اگر آمد غصب و استوفا منفعت المسجد، استیفا کرد یا در رو قفل زده رفته، هیچ، یا آمده نشسته، یا اینجا رو مغازه کرده، انباری کرده، حسابی داره، مثلا سیلوی گندم کرده اینجا رو، هرچه درسته، منافع مسجد رو هم استیفا کرد. حالا سوال، آیا بابت این منفعت مستوفات این غاصب زامنه که اجرت المثل را بپردازه، چنان که اگر مال شخصی رو چه حقیقی چه حقوقی، اموال دولتی را اموال شخصی را اگر تصرف میکرد غصب میکرد، خب ضامن بود. او دلیل هم داره در اون صحیحه ابی ولاد که در مکاسبم آمده، طرف بغلی رو، حماری رو، قاطری رو کرایه کرده و تا یه جای خاصی بره، از اونجا تجاوز کرد، بیشتر از اون رفت، امام فرمود ضامنه. این غصبه شخصیاش. ولی مسجد رو چطور؟ اجرت این مدت رو ضامن هست. اینجا هم باز دو نظره راجب زمانت و اجرت المثل. یک نظر که میشه گفت نظر مشهوره و حالا مشخصا ما از دو بزرگوار یاد میکنیم، صاحب الجواهر قدس سره در کتاب الغصب جواهر جلد 37 صفحه 32 و یکی هم مرحوم امام در دو جای تحریر، یکی در باب وقف یکی در باب غصب و مشهور، خلاصه معتقدن که نه، اجرت المثل را ضامن نیست. تعبیر امام اینه: ولو غصبها غاصبون مسجد رو مساجد و استوفا منها غیر تلک المنافع المقصود منها، نماز خوندن اینا رفته نشسته سکونه، کما ازا جعل المسجد بیت المسکن، محل سکونت قرار داده فلان، امام می فهمند فلا یکون علیه اجرت المثل، کار حرامی کرده ولی ضامن نیست. اینو در وقف گفتن، مسئله 72. در غصبم مسئله 11 از مسائل غصب دارد که غصب الاوقاف العامه کل مساجد بل استیلاء علیها و امکان حرامم، غصب هر غصبی حرام و یجب ردها، بایدم فوری تخلیه کنه، اگه صاحب داره بسن کل مغصوب مردود، گفت این روایت قانونشه، لکن الظاهر انه لا یوجب زمان الید لا عینن ولا منفعتن، ولی ضامن نیست، منفعتی هم که استیفا کرده اینم حتی اگر تلف بکنه ضامن نیست. این یک نظر. چرا اینا میگن ضامن نیست؟ میگن برای که بعد از مسجد شدن این الان نه ملک کسیه نه مال کسیه، ملکیت تمام شد دیگه، فک ملک برای همیشه از ملک بودن در آمد، مالیتش هم دیگه چون وقف شده شرعاً دیگه قابل خرید و فروش که نیست، بعضی چیزا مالیتشون هم دیگه ساقطه، شرعاً اینجوریه. پس لا ملک ولا مال، از این جهت عرض شود که کسی ضامن نیست. این یک نظر. در مقابل این نظر مرحوم سید در عروه در همین ملحقات و مرحوم سبزواری در محذب، این دو بزرگوار معتقد هستند که چرا ضامنه. سید به بیان خودش میگه چون مسلمین مالک انتفاعن، حق انتفاع داشتن و این غاصب تصرف کرده نگذاشته استفاده بکنن، ضامنه. تصرف در متعلق حق دیگران یا حالا ملک دیگران، ملک انتفاع، ایشون از این جهت میگه ضامن. آقای سبز باری میفهمان که ضمانت موضوعش مشخصه، ضمانت موضوعش استیلاء به غیر حق هست. اینم اینجا هست، استولا بر این مسجد به ناحق، به ظلمن، تعدی، تجاوز، استیلاء به غیر حق موجب ضمانته. اینم از این جهت ضامنه. هر دو بیان صاف نیست، یعنی قانع کننده نیست که استیلاء به ناحق بر چی؟ هر استیلایی باید بالاخره بر یه مالی باشه، بر یه ملی، صاف نیست بیان. ما در باب اتلاف مسجد یه حرفی داشتیم، تخریب بکنه عمدن، اونجا گفتیم عرف این رو رها نمی کنه، متولی مسجد ولش نمی کنه، شکایت می کنه فرش مسجد رو سوزنده، دیوار مسجد رو ویران کرده، ارجاع دادیم به عرف. اینجا هم همون حرفو میزنیم، میگیم از نظر عرف و عقلا کسی که بیاد مسجدی رو اینجوری اشغال بکنه یا مدرسه ای رو اشغال بکنه، نگذاره دانش آموزا درس بخونن، نگذاره نمازگزارا نماز بخونن، نگذاره مقبره رو اشغال بکنه مردم مرده هاشون رو دفن بکنن، عرف آیا چنین کسی رو ضامن میدونه یا نمیدونه؟ اگر عرف این را قابل پیگیری میدونه که ما نظرمون اینه، پس میگیم ضامنه. اگرم کسی به این مقدار قانع نمیشه، مطمئن نمیشه، یه من قبول ندارم هیچی دیگه، شکم بکنیم الاصل و عدم و زمان. این هم حرف آخر ما در این مسئله. به حمدالله این قسمت دیگه تمام شد، بیعش، تخریبش، اجارهش، بعد غصب اینجوریش، اینا که تو یک مسیر بودن بحثشون تمام شد. از جلسه بعدی انشاءالله یک سری محرمات دیگه شروع میشه، که یکی از محرمات رو ما اسمشو میذاریم المنع من مساجد الله. خود این که تو آیه هم ذکر شده یه عنوان مستقلیست برای حرمت، که از محرمات مسجد اینه، یه خورده توضیح دارد که بمونه برای فردا انشاءالله. و بعدش هم حرام دیگه ای رو شروع میکنیم، زخرفت المساجد، تزیین مساجد با طلا و نقره. اینم یکی از محرماتی است که در باب مسجد مطرح شده. حضور شما عرض کنم که خب میگذاریم برای فردا انشاءالله تا برسیم. آقا بعض وقتا 12 هم نشده، یا الله یا